رای گذاشته شد و جمهوری خواه ها تونستن پیروز بشن و اختیارات ترامپ کم نشد و جنگ در خاورمیانه ادامه پیدا کرد. بحثم سر همینه که در انتخابات نوامبر نمیدونم آقا این چه چیزی بود که حالا قبولش کردن، چه ریسکی بود که قبول کردن جمهوری خواه ها و ممکنه که اصلا از صحنه سیاسی در ماه نوامبر کلا حذف بشن.
ببینید من این اعتقاد رو دارم در آمریکا ابزاری هست که بخواهند ترامپ رو مدیریت کنند. یعنی روند های گذشته هم تاریخ هم همین رو نشون داده است. ترور هم انجام دادند.
بله.
مدیریت کردن به نوعی رئیس جمهورشون رو. امروز هم همین وضعیت و همین شرایط در آمریکا وجود داره. اینطور نیست که فقط در کنگره سیاست محدودسازی جنگ رو ببرن رأی نیاوره دیگه معنیش این باشه که امکان مدیریت وجود نداره. نه اینطور نیست. آمریکایی ها میتوانند و اگرم در واقع به این مرحله برسن حتما هم این کار رو خواهند کرد که ترامپ رو مدیریت کنند و احتمال هم هستش که هزینه این جنگ رو شخص خود ترامپ پرداخت کنه. اما نکته بر سر این است که این اتفاقات باید قبل از این که در واقع شعله جنگ رو آمریکایی ها بخواهند دوباره شعله ور کنند یا بخواهند قبل از این که ترامپ دوباره سیاست اول اسرائیل رو مد نظر قرار بگیره و بیاد به جنگ رو علیه جمهوری اسلامی ایران شروع کنه، باید قبل از این اتفاقات اینها بیان جلوی ترامپ رو بگیرن و
رادی
وجود داره، رسانه هایی وجود داره که میتوانند این کار رو انجام بدهند و به نوعی شخصیت خودشیفته، این شخصیت به اصطلاح عجیب شده در رژیم صهیونیستی رو در دست نتانیاهو رو مدیریتش کنند. این شرایط وجود داره در آمریکا. اگر اینها بخواهند حتما هم این کار رو میتوانند انجام بدهند.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما دکتر.
ممنون
از وقت توضیحاتتون. وقتتون بخیر. خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. دوستان خوبم، در مورد ویژگی های ذهنی که در رسانه های آمریکا در مورد حالا توهم و شیدایی و مشکلات ذهنی و از این دست موارد توی رسانه ها ذکر شده، مثلا آمریکا البته ذکر شده، صحبت کردم با دکتر اکبر معصومی بزرگوار، کارشناس مسائل سیاسی.
نفس میکشم آسمون تو رو، نفس میکشم تا دم مردنم، من هر جا برم قبل دوری ازت هوا تو به سینم گره میزنم، من هر جای دنیا برم با منی، منو کوچه های تو دلتنگ کرد، همه ما شبت سرنگی که مردا توی یک رنگ کرد، نشستم به خاکت نگاه میکنم، نگهدار محکم منو ریشمو، تو قلب منی که شدی کشورم، تو لحن هوای تو آه منو، تو چشمای دریا چهات اشکمه، نمیترسم از هیچ کس هیچ کس، تو دستای من پرچمت محکمه. عشق تو قد می کشم دل ها، دستای باد به عشق تو ایران زیبای من تو دشتا داره لاله دنیا میان تو خوبی دقیقا مثل مادرم دمشونه هات مال جنگیدنه یه دنیای واسه من و مردمت چقدر خوب تو رو نفس می کشم تا دم مردنم من هر جا برم قبل دوری ازت هوا تو به سینم گره می زنم من هر جای دنیا برم با منی منو کوچه های تو دلتنگ کرد همه ما رو می شناسن از پرچمه
نتوانستم اینا بفهمن که در عالم بشر غیر از محاسبات و مناسبات سیاسی یک محاسبات و مناسبات دیگری هم وجود دارد که اونا قادر به فهمون نیستن. اونا سنت های الهیست. یکی از این قوانین اینه: لینصرن الله من ینصره.
اینی که خدا با تأکید می‌فرماید ولینصرن الله من ینصره، ان الله لقوی عزیز، بیشک بدون تردید خدای متعال اون کسانی را که دین او را و اهداف او را یاری کنند یاری خواهد کرد. این سخن راستی است، این وعده صادقی است، به این اعتماد کنید.
خداوند متعال در آیات مکرر قرآن این وعده را داده است که اهل حق، طرفداران حق، پیروز نهایی هستند. ممکنه قربانی بدن اما در نهایت شکست نمیخورن، پیروز اونها هستند در این صحنه.
این صدق وعده خداست.
خاطر جمع باشیم که خدا نصرت خواهد کرد.
وعده الهی، این وعده لایتخلف هست. ما پیروز هستیم، در این تردید نداریم.
ما یقین داریم به اینکه وعده قرآن وعده صادقی، اندک تردیدی شکی در این وجود نداره. انتصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا، یعنی کید اونها هیچ تأثیری در شما نخواهد گذاشت. این وعده الهی.
انسان میبینه این دست قدرت الهی رو. خب البته این دست قدرت الهی اوفیشی با ما نداره. من کان لله کان الله له، ان تنصر الله ینصرکم ولی ینصرن الله من ینصره. اینا باید باشه، باید در خدمت این راه باشیم. خالصانه اون چی که داریم بیاریم میدان و تقدیم کنیم برای این تلاشمون و کارمون رو تقدیم کنیم برای این راه. خدای متعال هم تفضل خواهد کرد، لطف خواهد کرد. امروز هم همین کار شده و خدای متعال تفضل کرده و سنگ دشمن به سوی خودش برگشته، تیرش کمانه کرده به طرف خودش.
و من نصر الله من بالله العزیز الحکیم. و خدای متعال ملت ایران رو، حقیقت رو و حق رو به طور قطع و یقین پیروز خواهد کرد ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای دوست دلت روشن لا تقبلا، ای دوست دلت روشن از نره اهریمن، دشمن نصرت برسد قطر، نصرت برسد قطر. به شب تیر کم کم برسد نور مطلق، نهراسیم از این جنگ، نهراسیم از این جنگ. اول اسم و علال حق، اول اسم
snow, la la la, la la snow, la la la, la snow. So we shall tomorrow, conquer the world, my friend. So we shall tomorrow, conquer the world, my friend. Ali Yazid, my brother, Amma Hussein.
فریاد حقیقت خواه خونه تو چرا برو مانم ساکم والله مانم ساکم والله نرود جای دیگر دل ما زین حوالی خاک حسین آبادم خاک حسین آبادم اکترم از ساعت الله به ساعت اکترم از ساعت الله به ساعت اکترم از ساعت الله به ساعت
با ایران سربلند همراه هستید از شبکه رادیوی گفتگو و ما سعی می‌کنیم که در این برنامه به جدیدترین اخبار ایران و دفاع مشروع و ملی ایرانیان عزیز در صحنه مبارزه با امریکا می‌پردازیم و همه جوانب رو سعی می‌کنیم در نظر بگیریم و با کارشناس‌های خوب برنامه هم در موردش صحبت بکنیم. اما یکی از مواردی که مورد مناقشه هست از سال 1507 یعنی از زمان شاه عباس صفوی که پرتغالی‌ها جنوب ایران رو تحت تسخیر قرار دادن و بعد شاه عباس برای اینکه بتونه پرتغالی‌ها رو اخراج بکنه رو به انگلیسی آورد و از اون به بعد دیگه این تنگه هرمز به عنوان یک نقطه استراتژیک برای اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها مطرح بود که تا به امروز هم جمهوری اسلامی ایران سعی کرد که واقعا خیلی با معرفت و مرامی اجازه بده که کشتی‌های کشورهای دیگه راحت ازش عبور کنن، در صورتی که تنگه‌های متفاوتی در جهان وجود داره و اکثرا دارن ازش پول میگیرن. از کانال سوئز مصر داره 150 هزار دلار برای عبور از هر کشتی میگیره، یا مثلا جبل الطارق و غیره. اما بحث سر اینه که این گذرگاه ترانزیتی بی‌طرف باقی میمونه، بی‌طرف تلقی میشه، یا به عنوان بخشی از قلمرو دریایی حاکمیت ایران تحت حالا اون ماجراهایی که خودمون هم میدونیم دیگه، تحت شرایط امنیتی که ایران قرار هست ازش دفاع بکنه و فراهم بکنه براشون در آینده این اتفاق خواهد افتاد. سوالاتی که جناب آقای پیمان ساری بزرگوار کارشناس مسائل سیاسی قرار هست بهش پاسخ بده. البته وضعیت حقوقی هم وسط خیلی مهمه که از زبانشون خواهیم شنید. جناب ساری سلام.
به نام خدا،
عرض سلام
و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. در خدمتتون هستم.
سلامت به شما، در خدمت شما هستیم. از جنبه های حقوقی برای ما بفرمایید که تنگه هرمز ایران میتونه تحت تصرف خودش با قوانین جدید قرار بده یا خیر؟
بله، خب من اینجا قبل از اینکه بخوام بحث رو شروع بکنم میخوام که از صحبت سردار شهید عزیزمون سردار تنگسیری وام بگیرم و ایشون فکر میکنم در یک جمله تمام این مناقشاتی که امروز ما میبینیم، حالا رسانه های غربی، تحلیلگرانشون، حتی این رئیس جمهور بی‌ادب امریکایی خیلی داره راجبش صحبت میکنه، روشون قبلا جواب دادن. ببینید بحث تنگه هرمز و اونجایی که کشتی ها امکان تردد کنن، اونجا جز آبهای سرزمینی جمهوری اسلامی ایران هست و روی این موضوع هیچ بحثی نیست. مثل میمونه که ما بیاییم بحث بکنیم خود مثلا استان خوزستان جز ایران هست یا نه. اینی که هرمز تا به امروز باز بوده و بدون پرداخت عوارض به قول شما با معرفت جمهوری اسلامی ایران کشتی ها اجازه تردد داشتن، با اون بحث آگاه بین المللی متفاوته. ببینید بحث آگاه بین المللی یعنی یک فضایی که اینها تردد میکنن، اما خب جزء حاکمیت و مالکیت یک کشور محسوب میشه. همونطور که الان کانال سوئز یک آگاه بین المللی
بله.
و کشتی ها از اونجا عبور میکنن، اما جزء حاکمیت کشور مصر محسوب میشه. خب با این مقدمه ما اگر بخوایم مناقشات امروز وجود داره در بحث تنگه هرمز رو بررسی بکنیم، فکر میکنم که پاسخ بسیار پاسخ ساده ای. تنگه هرمز تا قبل از تجاوز اخیر که به کشور عزیزمون دو رژیم جنایتکار و تروریست انجام نداده بودن، خب باز بود و هر کشتی میتونست از اونجا عبور بکنه. کما اینکه در داخل ایران بسیاری از هم مردم و هم تحلیلگران معتقدن که ما باید بیتر از اینها بحث تنگره و دریافت عوارض رو پیگیری میکردیم، ولی خب بنا به مصلحت الان این اتفاق نیفتاده بود.
بله.
دولت تروریستی امریکا با تجاوزی که به کشور ما انجام داد عملا خودش رو وارد یک مخمصه کرد. حالا این مخمصه چی هست که من اگر الان سوالی نیست که من همینو توضیح بدم خدمتتون؟
نه، سوالی که بالاخره این جزء مواردی هست که باید بهش پاسخ بده، سوالی که زیاده جناب سالی، ولی صحبت اینه که خب تا الان یک فقط پرانتز باز بکنم بین گفته های شما. درسته که تنگه هرمز در جغرافیای ایران و مرزهای ایران گستر وجود داره و مال کشور ایران هست، اما با توجه به اینکه پایگاه پنجم دریای امریکا هم اونجا قرار گرفته بود، یه جورای امریکایی خودشونو مالک این ماجرا یا ژاندارم این تنگه میدونستن و الان این تصرف عدوانی از دستشون در اومده.
درسته. ببینید اولا که ما باید این رو از لحاظ حقوقی هم اگر بخوایم بررسی بکنیم، جمهوری اسلامی ایران و حتی ایالات متحده امریکا جزء کنوانسیون سازمان ملل متحد در زمینه حقوق دریاها نیست و یعنی اینکه اون معاهداتی که سازمان ملل در خصوص حقوق دریاها اعمال میکنه و قطعنامه هایی که اعمال میکنه، مصوباتی که اعمال میکنه، کما اینکه ما کشورهای زیادی رو در جهان داریم که عضو این کنوانسیون هستن، اما به اسمهای مختلف مثل بحث تامین امنیت کشتی ها برای عبور از حالا اون تنگه ها یا آبراهایی که در اختیار دارن، میتونیم خیلی واضح عرض بکنم که این قطعنامه رو هم این مصوبات رو هم
ندید گرفتن، مثل ترکیه، مثل مصر.
بله، اما ما جزء اون کنوانسیون نیستیم و اینجا برای ما کار خیلی راحت تر هست. این بحث اول. بحث دوم، خب بحث این هست که ادعای امریکایی ها رو ما میخواییم اینجا بررسی کنیم. امریکایی ها خب ادعا زیاد دارن، ادعاهایی که واهی هست، ادعاهایی که به دنبال همون خوی امپریالیستی و سلطه طلبی خودشون هست و اگر ناوگان دریایی اونها در بحرین وجود داره و خب ادعایی دارن، اون به تنگه هرمز ارتباطی نداره، یعنی از لحاظ حتی مالکیتی هم بخوایم در نظر بگیریم، تنگه هرمز در ید جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان محسوب میشه، مثلا بحث بحرین و دیگر کشورها اینجا مطرح نیست. که اگر حالا اینها ادعا میکنن که اونجا جاندار هستن، ادعا واهیه به نظرم، ما در میدان باید نشون بدیم که اینها حق اونجا ندارن، چمان که تا به کنون هم نشون دادیم. بحث مهمی که من میخواستم راجبش صحبت بکنم این هست، من اینجا بیشتر خطاب به برخی از عزیزانم داخل کشور، حالا تحلیلگران به سانه های مختلف میخوام یک نکته مهم را عرض بکنم. ببینید درسته که بحث تنگه هرمز و دریافت عوارض برای ما بسیار مهم هست، بحث حالا اینکه ما بتونیم یک درآمد دلاری دیگه یا حتی به هر ارز دیگری داشته باشیم برای کشور خب طبیعتا خوبه، اما نکته که بسیار مهمتر از دریافت عوارض هست، بحث ورود ایران به یک عنوان یک بازیگر مهم جهانی. برای مثال شما دقت بفرمایید که در سالهای گذشته غربی ها و همین امریکا خب ما رو تحریم میکردن، از فشار حد اکثری در نظر بگیرید تا قبل از این، و عملا ما نمیتونستیم در بحث مراودات مالی وقتی که نفتمون رو میفروشیم به راحتی پول اون رو دریافت بکنیم، که حالا به طریق مختلف ما باید تحریم ها رو دور میدادیم. چرا این اتفاق میافتاد؟ چون پول جهانی به وال استریت میره، همه ی دنیا اون مراودات مالی خودشون رو اکثرا از منحتن نیویورک دریافت میکنن. برای مثال در همین کشور همسایه ما یعنی عراق، وقتی که نفتش رو میفروشه اول باید بره در امریکا و بعد امریکا به اونها تخصیص بده. خب ما رو تحریم کرده بودن و ما چرا نمیتونستیم اقدام مقابله به نفت انجام بدیم؟ چون اخرمی در این حوزه در اختیار نداشتیم. برای مثال اگر بخوام عرض بکنم، اگر خاطرتون باشه چند سال پیش یک کشتی ما رو انگلیسی ها توقیف کردن که امام شهید ما یک ددلاینی رو مشخص کردن و ما مقابله به نفت کردیم و بعد از این دیگه هیچ وقت این خطر برای کشتی های ما صورت نگرفت. چرا این اتفاق می افتاد؟ چون ما می توانستیم در میدان این کار رو انجام بدیم. حالا بحث تنگه هرمز رو من خواهش می کنم که از این زاویه باید بیشتر توجه بکنن عزیزان، که ما اگر حاکمیت و اون تسلط ما در تنگه هرمز که اولا که ما به هر حال حق مونه، دوم این که جز دارایی های راهبردی مونه و اصلا مذاکره در این خصوص اصلا این که کوتاهیان به هیچ عنوان قابل قبول نیست، و بحث دوم اینه که این موضوع حاکمیت ما در اینجا بیش از اون که برای دریافت عوارض باشه برای این هست که به عنوان یک اخرام بازدارنده میتونیم از اون استفاده بکنیم علیه کشورهایی که علیه ما تحریم اعمال میکنن.
بله.
در فردا روز اتحادیه اروپا یا دیگر کشورها نمیتوانن که بیان برای مثال ما رو تحریم بکنن، همونطور که ما دیدیم امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه اخیرا گفت بحث تنگه هرمز نظامی حل نمیشه، باید بریم با ایران کنار بیایم. یعنی اینو متوجه شدن که
حتی نخست وزیر ایتالیا هم گفتش که من خودم حاضرم شخصا به ایران سفر کنم و در مورد عبور از کشتی ایتالیا از تنگه هرمز با ایران صحبت کنم.
بله بله، این کشورها هم اونایی هستن که در اتفاقات دی ماه گذشته اتحادیه اروپا کشور ما رو به عنوان یک کشوری که جنایت علیه بشریت معرفی کرد، که این واقعا خنده‌دار بود. ولی خب چرا؟ چون خیلی به قول معروف میتونیم بگیم که ترس از اینکه ایران بخواد مقابله با مصر کنه نداشتن. همین مرز نخست صدر اعظم آلمان رو شما صحبتاشون رو ببینید، روزهای اول میگفت که ما حتی حقوق بین الملل رو هم باید زیر پا بگذاریم و جمهوری اسلامی ایران سقوط پیدا بکنه.
بله.
آخر جنگ میگفت که حتی من امروز هم دیدم که گفته بودن که ما باید با ایران برای مذاکره با ایران ما همکاری میکنیم و حمایت میکنیم. این تغییر نقد برای اون بحث دریافت عوارض هست. بحث اینه که ایران داره وارد یک دایره از تمرکزات ها میشه و این اصلا بزرگ نمایی نیست و ما این
دو
باید بیش از بقیه موارد در نظر
بگیریم. خب جناب سالی، صحبت کردید که تا الان این اهرم فشار دست ایران بود، حالا ما گفتیم که معرفت به خرج داد و صحبت های از این دست، اما چرا تا الان واقعا از منطقی باید صحبت کنیم؟ چرا تا الان از این اهرم استفاده نکرد با توجه به اینکه 47 سال هم هست تحریم و شدیدترین تحریم ها هم داره شامل حال ایران میشه؟
بله، خب این سوالی که من این چپا حالا جاهایی هم که میریم در اجتماع فکر میکنم که سوال اصلی مردم هست. من به نظر خودم میاد که چند تا دلیل داره. دلیل اول این هستش که یعنی ما در همون سالهای زنگ 8 ساله مقدس که داشتیم هم تهدید به بستن تنگه هرمز کرده بودیم و فکر میکنم یک مدت کوتاه یعنی این اتفاق افتاده بود. اما خب به امریکایی ها اومدن و باز کردن، یعنی میروبی کردن و باز کردن. سوالی که مطرح هست اینه که آیا ما واقعا در گذشته این توانایی نظامی رو داشتیم که بتونیم اگر همه این کشورهایی که امروز دارن ادعا میکنن و ائتلافی میخواستن تشکیل بدن و بیان تنگر باز بکنن، اگر 20 سال پیش میخواست این اتفاق بیفته، 30 سال پیش این اتفاق میخواست بیفته، ما در میدان اون توانایی که امروز داریم رو در گذشته داشتیم یا خیر؟
درسته.
من یکی از دلایلی که فکر میکنم ما تا الان روی در حال موضوع کوتاه اومده بودیم یا به قول شما معرفت به خرج داده بودیم این بود که ما میدانستیم اگر بخوایم روی همچین موضوع پافشاری بکنیم احتمالاً با یک ائتلاف جهانی مواجه خواهیم شد و تا زمانی که نیروهای مسلح ما به اون سطح آمادگی نرسن به هر حال تصمیم بر این بود که این اتفاق نیفته. اما خب امروز ما داریم میبینیم حتی کشورهای همپیمان امریکا و اسرائیل واقعیت رو اگر بخوایم عرض کنیم جرأت رویارویی با نیروهای مسلح ما رو نداشتن که وارد این کارزار نشدن، وگرنه خب اونها نشون دادن که در سالهای گذشته از هیچ اقدام خصمانه علیه ما فروگذاری نمی کنن.
بله.
من یکی از دلایل مهم این قضیه رو سطح آمادگی نیروهای مسلحمون میدونم در گذشته و الحمدلله امروز ما در میدان این رو به اثبات رسوندیم.
حالا در مورد محور مقاومت هم بخوایم یه صحبتی بکنیم، از اون طرف هم خب تنگه بابل‌مندب هم که در اختیار یمنه و فکر میکنم این اتحاد بین ایران و یمن و داشتن دوتا تنگه در این محور مقاومت فکر میکنم خودش به اندازه کافی برای جهان ترسناک خواهد بود اگر بخواد بسته بشه. کما اینکه ما چند وقت پیش این رو دیدیم که یمن بابل‌مندب رو هم یه مدتی اجازه عبور و مرور نداد و چه بلایی سر رژیم صهیونیستی اومد به اقتصادش.
بله، حتی من دوست دارم یک پله فراتر از این برم و بحث تنگه جبل طارق رو هم بحث بکنم که امروز اسپانیا کنار ما ایستاده. حالا شاید به عنوان یکی از اعضای محور مقاومت نمیشه ازشون یاد گرفت، اما خب فکر میکنم همین که با اسرائیل و رژیم صهیونیستی مخالفت داره و دشمنی خودش رو و انزجار خودش رو از این رژیم جعلی داره نشون میده، اون هم یک ترس دیگری بر جبهه غرب انداخته.
دلیلش اینه که رژیم صهیونیستی و مخصوصا اون تفکر حاکم فعلی بر رژیم صهیونیستی اون شبه جزیره ایبریه رو هم سهم خودشون میدونن، یعنی اسپانیا و پرتغال رو هم اینو قضیه رو میدونن.
دقیقاً. ببینید بحثی که امروز ما داریم در منطقه خب یک بحث ایدئولوژیک دینی، باورهای دینی ما و بحث فلسطین به عنوان یک باور مذهبی بیشتر برای ما مطرح میشه، اما در جهان خب گرایشات مختلف سیاسی وجود داره و اسپانیا یکی از کشورهایی بود که مقابل نظام لیبرال سرمایه داری که امروز در جهان مسلط هست سالها، حالا نه در حد این که بخوایم بگیم مبارزه میکرد اما خیلی تبعیت نمیکرد، در جهان امروز گرایشات چپ، گرایشاتی که از این نظام سرمایه داری ظالم به سطوح آمدن هم کنار ما ایستادن. این دو بحث محور مقاومت متفاوت هست، اما اینجا هم به نفع ما داره مسئله پیش میره. در خصوص تنگه بابل‌مندب خب خیلی از دوستان میپرسن چرا تا کنون این تنگه رو ایران نبسته و حالا انصار الله کمک نکرده که بسته بشه. جواب بنده این هست که ما در تمام این سالها نشون دادیم که جمهوری اسلامی ایران با برنامه در حتی بحث دفاع از خودش و بحث حمله که انجام دادیم اخیراً به رژیم صهیونیستی و دیگر پایگاه‌هایی که در منطقه وجود داشت بدون برنامه نبودیم.
بله.
آرت‌های خودمون رو خیلی زود رو نکردیم. ما در جنگ 12 روزه سال گذشته که علیه کشور ما اتفاق افتاد از ابزار تنگه هرمز استفاده نکردیم و امروز داریم استفاده میکنیم. به نظر میاد که بحث بابل‌مندب، بحث گروه‌هایی که ما در منطقه دوستان ما هستند اعلام آمادگی کردن برای هر گونه کمک به جمهوری اسلامی ایران، برای این هست که اگر این جنگ گسترش پیدا بکنه دامنه اون وسیع‌تر بشه و به هر حال رژیم